نه ما چون فعلا ممنوع استعمال اپنا
بسم الله الرحمن الرحیم این هو خیر و ناس این صلی الله علی محمد و من الان الى لقاء قوله في المقاصد اذا عرفت ما ذكرنا فالاقوال في المعاطف على ما يساعده ظواهر الكلمات السته. بعضی از فقرات مرحوم شیخ رضوان الله علیه را در اینجا که مطالبی لازم هست عرض میکنیم، ممکنه همه اونها را بیان نکنیم، خودتون خواهد بکنیم. بعد از بیان اون مقدمه که محل بحث کجاست و ایشان یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه ترجیح دادن که محل بحث را بر طبق همون ظواهر کلمات فقها در موردی که قصد طرف این تنبیه هست بدانیم، نه اونجایی که قصد اباحه تصرف دارن اولا، و عنوان اباحه در عبارات فقها را حمل بر همون اباحه در مقابل ملک قرار بدیم، اباحه مالکیه، خلافا للمحقق الثانی که حمل بر ملک متزلزل فرمودن. از ظواهر کلمات فقها از صدر تازه که حدود یک ورق مرحوم شیخ رضوان الله علیه اقوال فقها را نقل فرمودن، میفرمون ما حصل اینها شش قول است. یکی از این اقوال قول به لزوم هست، یعنی ملکیت لازمه. این قول در بین فقهای ما ظاهرا از قدما مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه هست، در بین متأخرین هم مرحوم محقق اردبیلی و فیض کاشانی رضوان الله علیه ما هم قائل به همین به ملکیت لازمه شده اند. یک قول. حالا فعلا بحث این که دلیل بر این اقوال چیست نرسیدیم و در اونجا بحث نداریم، اون بعدن بیان شد. قول دوم لزوم به شرط کون دال علی ترازی او المعامله لفظن. قول اول لزوم مطلقا، این مطلقا در مقابل قول دوم، لزوم به شرط این که داله بر ترازی طرفین یا داله بر معامله لفظ باشد، ولی نه ایجاب و قبول وارد در باب بی، چون اگر ایجاب و قبول در باب بی باشد دیگه معاطات نیست. یعنی اونی که دلالت دارد بر رضایت طرفین گاهی از اوقات است که لفظ نیست، مثلا اجناسی که نرخش معینه، شخص بدونی که اصلا حرف بزند میاد پول رو میدهد و اون جنس رو میگیرد میبرد، مثل نان مثلا. ولی بعض اجناس هست که خیر، اینا نرخش معین نیست، مثلا مثل پارچه و اینها، این میره با اون گفتگو میکنه خب این چقدر متر چند فلان چنین، بعد در موقع تحقق مثلا معامله دیگه حرفی به میان نمیاد، پول میده بر اساس مثلا یک متر یا دو متر، میگه مثلا من چقدر میخوام اینا، مثلا میگه بیاره یک قبا دو متر پارچه میخواد، پول رو میگذارد و اونم دو متر پارچه میگیره میده به شخص. اینجا داله بر ترازی لفظ بوده، چرا؟ چون گفتگوهایی رو قبلش کردن، الان که این ما تحقق داد و ستد هست دیگه لفظی به عنوان بیت و یا قبیل تو به کار نمیبرن، پول میده و جنس رو میگیره. در صورتی که اون چی که دلالت دارد بر ترازی طرفین لفظ باشد، یا اون چی که دلالت دارد بر اصل تحقق معامله که مثلا میگه این جنس چقدر و در ازای این مثلا پول چقدر مثلا از این جنس داده میشود، اینا رو یعنی داله بر اصل معامله که کیلوی چند مثلا اگر مدخول موزون هست، یا مثلا متری چند اینا، یا محدود است مثلا دانه چند، اینجوری این رو میگن داله بر معامله. اما در مقام انجام معامله به تو و قبل تو میان نمیاد. در صورتی که لفظ خلاصه داله بر ترازی یا معامله باشد، اینجا ملکیت لازمه میاد. اما اگر داله بر ترازی یا معامله لفظ نباشد، در این صورت به اصطلاح این معاطاتی رو که انجام دادن دلالت بر ملکیت لازمه ندارد. تفصیل دادن که اگر دال علی ترازی علی المعامله لفظ است، ملکیت لازمه بر معاطات مترتب می شود، و اگر دال بر ترازی علی معامله لفظ نباشد، این معاطات دلالت بر ملکیت لازمه ندارد. این قول هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین از بعضی از معاصرین مرحوم شهید ثانی و بعضی از متأخرین از محدثین قائل به این قول شدند. این قول ولیکن خود مرحوم شیخ می فرماین فی عد هازهی من الاقوال فی المعاطات تأملون. این که ما اینم یکی از اقوال بدانیم درش تأمله. جهت تأملش هم این است که معاطات این است که در او لفظ نباشد. اگر در موردی لفظ در اون معامله دخیل شد، در این صورت از موضوع معاطات خارج خواهد بود و این داخل در بیع به صیغه می شود. این وجه تأمل را برخی از بزرگان نقل کردن، ولیکن به نظر می رسد که ما این را هیچ اشکالی نداشته باشد جز معاطات بشمریم. چرا؟ چون اون چه که مسلم است در باب معاطات این است که داله بر ایجاب و قبول لفظ نباشد، نه اینکه اصلا لفظی به میان نیاید، اون معاطاته. لذا همون جوری که مستحضرین در سابق هم عرض کردیم، یعنی در حقیقت در این تأمل است. چرا؟ برای خود در سابق عرض کردیم تمام بحث در اینه که آیا فعل جانشین لفظ به عنوان بعتو و قبلتو می شود یا خیر. لذا مکرر عرض کردیم در باب معاطات چیزی که کم دارد نسبت به بی ایجاب و قبول لفظی است، نه اینکه اصلا لفظ در میان نیاد. و الا غالب موارد معاملات که به صورت حتی معاطات هست، در غالب اینها میبینیم لفظ در میان میاد. بذار شما ببینید اجناسی که نرخش مشخص است خیلی کمه، تازه در همون رایم که مشخصه بازم گاهی از اوقات لفظ میان میاد. پس بنابراین این که هیچ لفظی در معامله وجود نداشته باشد، اصلا یا نداریم یا خیلی کم هست به نسبه به اون جایی که لفظ در میان هست. نهایت باید این چنین عرض بکنیم، معاطات در مقابل بیع با ایجاب و قبول لفظی است. پس اگر لفظ باشد اما نه دال علی ایجاب و قبول، اگر لفظ آمد اما بحث ایجاب و قبول نبود، لفظی بود که دال علی ترازی بود یا در خصوصیات معامله با اون لفظ از طریق لفظ به اون خصوصیات رسیدن طرفه، ولی در مقام انجام معامله فعل را ازشان صادر شد، اعطا و اخذ بود، بحث به تو و قبل توی در میان نیامد. این بحث میکنیم پس در معاطات، اینکه ابدا لفظی نباشد جای تأمل هست. بعد دو قول دیگر هم نقل میکند تا میرسد اینجا دیگه ما تقطیع کردیم فرمایش مرحوم شیخ رو دیگه عرض نکردیم در بیان اقوال. یک قولم و القول به عدم اباحت تصرف مطلقا. یکی از اقوال اینه که معاطات اصلا مفید اباحه تصرف نیست، علاوه بر اینکه مفید ملکیت نیست، اباحه تصرف هم از ناحیه معاطات حاصل نمی شود. این قائل شاید منظورش این باشد که معاطات از نظر عقلا بیع است، اما مورد امضای شارع واقع نشده است. بیعی است که شارع امضا نفرموده است. لذا می فرماید معاطات گرچه عقلا او را بیع می دانند، عرف او را بیع می شمارند، اما شارع امضا نفرموده، لذا نه ملکیت میاد نه اباحه تصرفی که بر اساس ملکیت و به تبع ملکیت باشد، اون هم حاصل نمی شود. خب در اینجا اگر بگیم معاطات امر اعتباری است، چون بحث بود که آیا ملکیت امر اعتباریون یا امر واقعیون، دو مبنا وجود دارد. اگر امر اعتباری باشد خب خیلی راحت است، در اینجا میگیم نظر این قائل این است که این امر اعتباری را اوغلا و عرف اعتبار کردند، اما شارع اعتبار را قبول ندارد. این معنای این است که معاتاد مفید اباحه هم نیست تا چه رسد به ملکیت. و اگر ملکیت را امر واقعی بدانیم، خب واضح است که چه اعتبار شرعی چه اعتبار عرف یا اوغلا طریق قرار میگیرند برای رسیدن به اون واقع. خب در اینجا اگر این قائل میفرماید که معاتاد حتی اباحه تصرف هم به عنوان ثمره او نیست و تأثیری در اباحه تصرف ندارد، فکیفه به این که مؤثر باشد در ملکیت؟ خب معلوم است که معنای این که این معاتاد اثر ندارد در اباحه تصرف، یعنی شارع معاتات را که از نظر عرف طریق الی ملکیه و میرساند انسان را به ملکیت که امر واقعیان، شارع تخطئه میکند عرف یا اوغلا را که شما در این طریق به واقع نمیرسید و معاتات شما را به ملکیت که امر واقعیان هست نمیرساند. این معنای به اصطلاح عدم تأثیر معاتات حتی در اباحه هست بنابر مبنای دوم. پس چه مبنای اول را که امر اعتباری بودن ملکیت را قائل باشیم، معنای این که معاتات باطل است و اثر در اباحه هم ندارد، این است که یعنی شارع این امر اعتباری را که اوغلا و عرف اعتبار کردن امضا نکرده است. و معنای این که معاتات مؤثر در اباحه نیست فکفه به ملکیت بنابر مبنای دوم این است که شارع این طریق را به واقع نمی داند که این موسیل الالواقع باشد. این طریق طرفین را به واقع که ملکیت است نمی رساند، گرچه از نظر عرف یا اوغلا این طریق موسیل الالواقع هست. و می شود چنین گفت که این قائل که گفته است معاتات اباحه تصرف را دلالت ندارد، منظورش این باشد که گرچه معاتات از نظر عرف و اوغلا بیعون، چون یک عباراتی داشتیم که اوغلا و عرف معاتات را بیع می داند در اون بیان عبارت مرحوم شیخ که و ما ابعد بین هازا و قول به افاده ملکیت، که نکته مقابل یک دیگر بودن. یک طرف قائل میگفت اصلا اباحه تصرف هم نمیاد، این قائله، و از طرف دیگر بعضی قائل بودن که ملکیت لازمه. بین این دو تا قول، یکی در مشرق در واقع یکی در مغرب، اینقدر فاصله بودید و چه مشترکی بینشان نبود. شاید بگیم منظور این قائل که میگوید اباحه هم مستفاد از معاتاد نیست، منظورش این است که معاتاد گرچه بیعون عرفن اما فاسدون شرعن. خب واضح است که اگر فاسد شد شرعن ملکیت نمیاد، اباحه تصرف مالکیه هم بر معاتاد مترتب نخواهد شد. چرا؟ چون اباحه مالکیه مترتب بر ملکیت میشود. اگر ملکیت که منظور طرف این بود حاصل نشد، قهرن اباحی هم که از ناحیه ملکیت هست چنین اباحی هم حاصل نمی شود. و این عدم ترتب اباحی تصرف، اباحت مالکیه، یعنی هیچ منافاتی با ثبوت اباحی شرعیه ندارد. چرا؟ چون شارع می تواند اعتبار کند اباحی تصرف را از نظر خودش. پس بنابراین اگر ملکیت حاصل نشد، اباحه‌ای که مقتضای این بیع که از نظر عرف و اوغلا بیع بود از ناحیه این بیع باشد ثابت نمی شود. پس اباحه مالکیه تعبیر کنید یا اباحه بیعیه تعبیر کنید، چنین اباحه‌ای بر این معاتاد مترتب نخواهد شد. اما اباحه شرعیه چی؟ اباحه شرعیه ممکن است دلیل آخری بیاد دلالت بکند بر اباحه شرعیه، مثل این که مثلا بگیم اجماع قائم است بر اباحه شرعیه. بر اباحه نهایت، چون عرض کردم اباحه مالکیه معقول نبود، بنابراین چاره جز حمله بر اباحه شرعی ما نداریم، چون در عبارات کسانی که قائل به اباحه تصرف شده اند که ادعای اجماع شده بود، در عبارات اونا نیامده بود که این اباحه مالکیه است یا شرعیه است. عبارت دیگری مرحوم شیخ در اینجا دارن تا برسیم به مسئله ادله، میفهمم و ذهب جماعتون تبعا للمحقق ثانی الى حصول الملک. ادعی قائل شدن که یکی از اقوال که ظاهرن آخرین قول است در مکاسب که نقل می‌فرمایند، می‌فرمایند بعضی ها به تبع مرحوم محقق قائل شدن به ملکیت که معاتات مؤثر است در ملک. خود مرحوم شیخ هم می‌فرمایند ولا یخلو عن قوتن، خالی از قوت هم نیست این قول. دلیلی که در اینجا می آورن می فرماین لسیرت المستمره علا معاملت المعهوز بالمعاتات معاملت الملک فی التصرف فی بالعتق والبیع والوطیه والایساء و توریسیه و غیر ذالک. می فرماین جهتش این است که سیره در اینجا قائم است بر این که با معهوز به معاتات همون معامله می شود که با اون چه که معهوز بالبیع هست انجام می شود. کسی چیزی را از طریق بی مالک بشود، می بینیم این چیزی را که مالک شده است از طریق بی، مثلا منزلی را با بی با ایجاب و قبول لفظی خریده است، این منزل را می بینیم گاهی می بینش طرف وقف می کند یا وصیت می کند یا اگر بمیرد به انتقال قهری منتقل به ورثه می شود، یا این که مثلا میاد این منزل را هدیه می دهد و امثال از ذالک از تصرفات متوقفه علیه. می بینیم همین منزل را اگر به بیع معاتاتی هم خرید، همین کارهایی را که در صورت بیع با ایجاب و قبول لفظی انجام می داد انجام می داد الان هم انجام می دهد. ما از این کشف می کنیم که معاتات مفید ملکیت است، کما اینکه بیع مفید ملکیت است. سیره ای که در اینجا ادعا شده است، خوب دقت بفرمایید، اگر سیره اغلائیه باشد به ما هم اغلا و عرف به ما هم عرفون نه به ما هم متدینون، این سیره باشد، خب چنین سیره ای قابل اشکال هست. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در اینجا می‌فرمایند که اگر مراد از سیره سیره اغلائیه باشد، ممکن است مورد اعتراض واقع بشود که آقا سیره اغلا به ماهی سیرتون کاشف از قول یا رأی یا تقریر معصوم سلام الله علیه نیست و این سیره به ماهی اعتباری ندارد. سیره اغلا به ماهی اغلا، این سیره چه دلیلی بر اعتبار او داریم؟ لذا می‌فرماید که اگر ما بخوایم سیره در اینجا را به اصطلاح مدرک قرار بدیم، یکی از دو احتمال، حالا بحث سیره مفصل عرض می‌کنیم ان شاءالله، همش امروز نمی‌تونیم، یکی این احتمال اینه که بگیم مراد از این سیره در اینجا سیره متشرعه است. خب ما الان در خارج نگاه می‌کنیم، کسانی که اهل دیانت هستند هم در معهوز به معاتات همین رفتار را دارند، متدینین هم این کار را میکنن. خب ما از این سیره موجوده بین متدینین میتوانیم استفاده بکنیم. اینا که اهل دیانت و تدین هستن، وقتی با معهوز به معاتات این معامله را داره میکنن و این سیره همینجور هست، خب این سیره را اگر به همین نحو نگاه کنیم، خب میگیم این دلیل نمیشود باز هم، مگر منتهی بشود به زمان معصوم سلام الله علیه. لذا میگن آقا این سیره موجوده در عصر ما همینطور سلسله وار میرسد به زمان معصوم سلام الله علیه و ما میبینیم در لسان معصوم سلام الله علیه چیزی که ردع از این سیره فرموده باشند و از عمل متشرع فرموده باشند به این کیفیت نرسیده. پس میتوانیم این سیره مستمره را به صورت قهقرا منتهی بدانیم به تقریر امام معصوم سلام الله علیه که در زمان امام معصوم هم همین سیره بود و ائمه علیهم السلام رد این نفرمودند. پس بنابراین کشف از تأیید معصوم سلام الله علیه میتواند بکند، یا از این باب یا از باب حجیت ظواهر هست که اون طریق دیگر است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن، تا انشالله اون رو عرض بکنیم فردا. انشالله این بیانی را که برای سیره هست عرض خواهیم کرد به امر الله صلی الله علیه و آله.